هدیه بگیرید در شعب ساری اصفهان و تهران میدان آزادی شهر لوازم خانگی.
شبتون بخیر باشه همراهان عزیز رادیو سبا. با بخش دوم از مجموع برنامه این شبکه با شما خوبان بودیم از ساعت 14 و ضمن خداحافظی با شما دعوت میکنم که شنونده آخرین برنامه این بخشم باشید با عنوان فرش قرمز.
دستگاهی رو ساختیم که قابلیت اندازه‌گیری قرمز
رتبه سوم نوآوری و فناوری
طراحی و ساخت
اهدا می‌کند.
طرح ما در مورد پیاده‌سازی شبکه‌های عصبی بود.
تجدید می‌شود. در جایگاه نفر اول از جناب آقای
خانم متعلق هست به
میزبانی رادیو سبا از نخبگان در
فرش قرمز.
به نام خدا، خانم ها آقایان، یک جمعه شب دیگه رادیو سبا و برنامه نسبتاً زنده فرش قرمز، خیلی خوش اومدید. همونطور که میدونید فرش قرمز برنامه است برای نخبگان ایرانی. امشب هم یک مهمان نخبه داریم که من خودم با خوندن کارنامه کاریشون واقعا به وجد اومدم. یه ذرم راستش بگم سر لج اومدم، حالا میگم چرا. مهمانمون آقای دکتر امیر احمد سپهری هستن که معروفترین اختراعشون این دوربین های سرعت سنجی که چیک چیک جریمتون میکنه. آقای دکتر سلام، شبتون بخیر، خیلی خوش اومدین.
شبتون بخیر، خیلی متشکرم، در خدمتون هستم.
شما یه کوچولو دیر رسیدین
دیگه، بالاخره هدایت ترافیک یه خورده مشکله. شما خودتون در ترافیک هستین بالاخره.
همون دیگه، بله، می‌خواستم به همون برسم. این دوربینای سرعت سنج شما
معنی داره آخر؟
معنی داره؟
بله. این که سیستم‌هایی که ما داریم مطابق با سازمان بهداشت جهانیه،
بله،
استانداردش. ما در بعضی نقاط داریم، اگر در تمام شهر بالمون بود ترافیک الان روان بود.
اوه، یعنی اگه کلا ترافیک شهر رو میدادن دست شما الان روان
حتما اینطور بود. حتما اینطور.
چقدر جالب، بعیدم نیست با این کارنامه کاری که من از شما دیدم، قطعا همینطوره.
ما به هر حال تاییدیه خیلی به اصطلاح مسئولین اصلی رو داریم که ما 63% تلفات رو در تهران پایین آورده بودیم.
باری کلا چطوری؟
تلفات ترافیکی بعضی کشورها صحبت از صفر میدارن.
خب
پس یه راه حلی داره دیگه.
بله قطعا.
خب این راه حلش هم یه راه حل علمی است، راه حل خیلی باید کار علمی رو انجام بده.
بله.
معمولا 85% تلفات ترافیکی پایه و اساسش سرعت هست و بعدم حد فاصله طولی.
یعنی 85% تصادفاتمون به خاطر اینکه سرعت بالاست و فاصله طولی کمه.
بله، حالا فاصله طولی اگر بشه اضافه بشه یه خورده تا 90 میره، تا 90%.
آها.
قبول کردن این موضوع خب برای همه سخته.
بله، خصوصا اونایی که مثل من دوستان تون برن.
و بله، همه دوستان تون برن، اون تا اگر بدونن خطرات چه گاهی گوشتت بهشون میکنی گاهی هم جریمه. بله. درست در میاد.
درسته. شما دستگاه سرعت سنج رو اختراع کردین، درسته؟
من 28 سال دانشجو بودم.
28 سال دانشجو بودم.
دانشجو دانشگاه.
ماشاءالله.
مدرک گرفتم همشانه اینکه و 12 سال دبیرستان، 40 سال.
از
بچگی هم آن آرزوام این بود که 40 سال درس بخونم.
و واقعا هم 40 سال درس خوندم.
درس خوندم چون در خانواده ما یه خانواده فرهنگی بود، فرهنگ اون چیزی انزل به اصطلاح
تمایلاتشون به تحصیل و اینا بود، یعنی
به تحصیل بود.
بله.
بله. این است که اگر فلان فرد خیلی آدم مهمی است چون 40 سال درس
خونده، ارزش بود براشون.
خب در گذشته، حالا در من آخر سالم بیخورده هست.
بله. شما متولد 1330 و
31 منتها به عللی یک خود
ماشاءالله هزار ماشاءالله خدا
شکر شناسایی من یک کم گرفته شده، یعنی یه دو سه سالی هم کمتر گرفته شده.
آه یعنی بعدن شناسایی گرفتن؟
یعنی به هر حال ماجرای داره این رو. الان این است که من یه خورده چند سالی بیشتر از
چند سال بیشتر ولی اصلا بهتون نمیخوره. خدا حفظتون کنه.
من چون ورزش میکنم.
باریکالله. در سن
و ورزش 16 سال 20 سال عمرتون کمتر میشه.
پس شما حداقل 70 سالتونه.
من درست 74 سال و 6 ماه.
ماشاءالله ازا ماشاءالله خدا حفظتون کنه. یه مروری به اختراعاتتون داشته باشین که شنوندهامونم بیشتر با شما آشنا بشن. یکی شما لو دادم. دوربین سرعت سنج که متاسفانه باعث جریمه شدن خیلی ها میشه.
حالا یکی دیگه دوربین سرعت سنج صحبت میکنیم.
چون
یکی از چیزایی که مهمه این است که مردم بدونن.
بله.
مثل دارو اگر با دارو رو خورد خود ای تلخی صحبت کنیم کسی دارو نمیخوره دیگه.
بله.
آمپول یکی از اون درد کمی آمپولی صحبت
خیلی.
کنیم
خیلی.
ولی باید از خواص مثبتش هم صحبت کرد.
دقیقاً همینطوره.
این یه نکته است. منتها کار اصلی ما در زمینه پزشکی هست.
بله.
من در سال 1368 زمانی که دانشجو بودم، من چون دو تا پی اچ دی در حقیقت دارم، در اون دکترای اولم
بله
متوجه شدیم که پسرم مرض قلبی مادرزایی داره. در بلژیک هم بودیم.
شما تو بلژیک زندگی می‌کردین و متوجه شدیم
بله ما. یعنی این رو پزشک گفت که باید برید. ما می‌وردیم هفته یه بار یا دو هفته یه بار معاینه می‌کردیم که کارم این بود. یه روز گفت باید برید بیمارستان.
بله.
و منم نمی‌دونستم برای چی. خوشحالم بودیم بریم بیمارستان ببینیم اونجا چه خبره. وقتی که رفتیم اونجا بالاخره با دستگاه اکوکاردیوگرافی آشنا شدم. بله. با این سیستم‌هایی که امراض قلبی
نوار قلب می‌گیرن.
و متوجه شدم که امراض قلبی مادرزادی یک مسئله خیلی حیاتی هست. و 30% مرگ و میری که ناشی از امراض مادرزادی است متعلق به امراض قلبیه.
درسته. همه را ماشاءالله زمان شده با مطالعه میگید این آمار دقیق.
کارم مطالعه بوده.
عالی بی‌نظیر.
کارم مطالعه بوده.
خب
این است که و مطالعه شدم که باید پزشکا از رو گوش بگن که بچه مریض هست یا نه. آها. اگر بچه فهمیدن اون موقع بفرستن برای اکوکاردیوگرافی و اکوکاردیوگرافی هم پزشک فوق تخصص قلب کودک انجام میده.
بله.
پزشک فوق تخصص قلب کودک هم کسی است که پزشک متخصص اطفاله که رفته روی قلب کودک فوق تخصص گرفته.
بله.
خب من چون در پی اچ دی اولم با
چی بود پی اچ دی اولتون؟
همین سیدیایی که رفت به کارش و الان مثلا چیپس اومده از این چیزا یا هارد اومده و غیروزای کوچیک.
بله. حافظه جدید
در اون زمان برای ضبط مثلا موزیک و صدا روی سیدی در یکی از این دانشگاه من رو این کار میکردم که چون میشه ضبط کرد بدون اینکه
مشکلش
این بود که با خودم گفتم خب چرا این رو این امراض قلبی رو از روی صدا کامپیوتر نگیم رو. و دیگه از سال 70 که خب بعد برگشتم ایران سال و دانشگاه سنتی امیرکبیر بودم.
بله.
همزمان در بلژیک هم پی اچ دی دوم تعریف کردیم.
عجب.
تشخیص بیماری قلبی مادرزادی کودکان.
تشخیص بیماری های قلبی مادرزادی کودکان.
بله. و این است که 16 سال روی زمینه کار کردیم. ما بله. یک مدل جدیدی از قلب صدای قلب کودک دنیا کشف کردیم.
عجب.
و در 33 کشور در ایران، در اتحادیه اروپا، در انگلستان، در آمریکا، چین، روسیه، هند و اینا ثبت اختراع دیم و الان ثبت اختراع است. من الان در 32 کشور به عنوان مختره اسمم ثبته.
خیلی واسه افتخاری که امشب لطف کردین و تشریف آوردین به برنامه فرش قرمز. همراهتون هستیم با برنامه فرش قرمز از رادیو سبا. شبتون بخیر باشه دوستان. خیلی خوشحالیم که با برنامه فرش قرمز همراه هستید. برنامه برای نخبگان ایرانی و امشب هم یکی از نخبگان خیلی درخشان ایران همراه ما هستن در برنامه، آقای دکتر امیر احمد سپهری. تا اینجا متوجه شدیم که هم دوربین جریمه شدن که نگم، دوربین ثبت سرعت خودرو رو ایشون اختراع کردن، هم یک وسیله‌ای برای تشخیص بیماری‌های قلبی مادرزادی در کودکان. بریم سراغ اختراع بعدیشون، چون میدونم شما خیلی اختراع دارین، درسته؟ چند تا شده تا الان آقای دکتر؟
من اختراعاتم یا تو زمینه همین پزشکی و قلب و کودک و اینا هست،
بله،
و همینطور در زمینه سیستم هایی که تلفات رو بیاره پایین.
آها.
و این است که منطقه. خب اصلش در زمینه پزشکی، اون در زمینه سامانه های سیستم های ثبت تخلفات سرعت،
بله،
این دستگاهی بوده که در دنیا وجود داشته. آها. ما هم تکمیل کردیم به فرمی.
چی کارش کردین شما؟
الان خدمت توضیح میدم.
خواهش میکنم.
در زمینه قلب کودک دنیا وجود نداره.
آها. از اول شما
الان هم هنوز وجود نداره. هنوز ما هستیم.
خیلی باعث افتخاره واقعا که یک ایرانی یک همچین کاری کرده که در سطح دنیا فرمودن 33 کشور اگر اشتباه
نکنم، بله،
این اختراع در اون ثبت شده و دارن از دانش یک ایرانی بهره میبرن.
ما تا حالا 200,000 یورو برای ثبت این اختراع پول دادیم.
بله.
و ماهانه هم بین 1000 تا 1200 یورو پول میدیم الان. برای
یه سال یواشکی بپرسم آقای دکتر، چقدر برگشته بهتون؟
هیچی هنوز.
هیچی هنوز؟
بله.
اگه میشه
از این ثبت اختراع.
آه، از این ثبت اختراع چیزی برنگشته.
ولی بالاخره من وضع مالی هم خوبه،
خدا رو شکر،
و اون یه بحث دیگه است که دوست دارم برای جوانها بگم چطور موفق شدن.
حتما، بله.
چون سالها قبل به اصطلاح مثلا فکر میکنم 27-28 سال قبل هنوز پارکای فناوری نبود.
بله.
منم مشاور فناوری رئیس دانشگاه امریکایی بودم. اونجا آقای دکتر فهیمی فرام رئیس دانشگاه بودن و ما تو زمینهای کارآفرینی خیلی صحبت میکردیم در.
بله. حتما بهش میرسیم.
بله.
چی بهتر از این که ما از شما یاد بگیریم که چیکار بکنیم. فرمودین اون دستگاه رو شما یه سری تغییرات توش دادین.
بله. دستگاه‌های ثبت تخلفات ترافیکی اینها بر مبنای یه تکنولوژی های مشخص هست که اکثرا سیستم ها بر مبنای تکنولوژی راداری است.
بله، فناوری راداری داره.
بله. منم قبلا اولین کتاب جنگ الکترونیک رو در ایران 1356 نوشته بودم.
سال 1356 شما اولین کتابتون چاپ شده؟
کتاب جنگ الکترونیک.
عجب.
و به هر حال این که ایران هم تو زمین جنگ الکترونیک پیشرفته است، بالاخره ما هم یک سهمی داریم تو این زمین.
بله.
و بعد 7-8 سال قبل یک کنفرانسی بود در دانشگاه صنعتی امیرکبیر که من هم جزو پنل بودم اونجا که اگه سوالی هست پاسخ بدیم. اینها بیرون که اومدیم از اون پنل دیدم که یه دستگاه ثبت تخلفات گذاشتن به عنوان و یه دستگاه سیمولاتور تیراندازی با دستگاه خارجی.
بله.
به عنوان بستا تکنولوژی گذاشته اونجا.
درسته.
که اینا رو از هلند و انگلیسی بود که میفروخت.
بله.
خب من با توجه به این که توی زمینه تخصص داشتم گفتم خود شما نسازیم. یه طرحی تعریف کردیم، طرح تحقیقاتی در دانشگاه امیرکبیر.
بله.
و دو دستگاه نمونه ساختیم. طول کشید یه مقداری، خب چند سال، 2-3 سال طول کشید و این تایید شد. منتها این دستگاه سرعت سنج راداری یه مشکل داره که میتونه سرعت‌ها رو اشتباه بخونه. برطرف کردن این سرعت‌های اشتباه که اصطلاحاً از رو پدیده داپلر ایجاد شده.
بله.
ما یک سیستم خودمون رو ابداع کردیم، اختراع کردیم. بله. و اونام در ایران و آمریکا ثبت اختراع دادیم.
آها. الان توسط پلیس راهور استفاده میشه؟
بله. الان مثلا در بعضی جاهایی که مال دستگاه ما هست، مثل پل صدر هست، تونل نیایش، اون جایی که مردم خوب میرن، اون دستگاه ماست. جاهای دیگه دستگاه ما نیست.
چقدر جالب. یعنی شما میفهمید که دستگاهاتون روی کم شدن بار ترافیک تاثیر داشته.
اگر سرعت مطمئن برن،
بله،
هم بار ترافیک کمتر میشه.
آها.
هم تلفات میاد پایین.
واقعا. بله.
و این است که ما زمانی که شروع کردیم، قبلا بیشتر ما در تهران دستگاه، ولی کم کم یه سری دستگاه غیر استاندارد اومد نصب شد دیگه. بالاخره ما در اون زمان که شروع کردیم 1600 خورده ای در تهران کشته میشد. الان زیر 800 نفره. یعنی سردار رحیمی که الان هست، ایشون تایید. بله. کردن که ما 63% تلفات آوردیم پایین. در اون سال رئیس پلیس تهران بودم.
بله. تا حالا خودتون با این دوربینه خودتون جریمه شدین؟
فکر میکنم یکی دو بار.
تلاش هم کردین که پلاک خودتون جریمه نشه یا نه؟
نه، ما سیستم خیلی درسته، یعنی قرار نیست که
شفاف.
بله. یعنی هیچ کس توی شرکت ما این کار نمیتونه بکنه، یعنی در اختیار ما نیست، در اختیار ما هم نگرفتیم این کارو. من معمولا تون نمیرم چون میدونم چقدر خطرناکه.
بله.
این است که یکی دوبارم در مرز بوده دیگه. شما وقتی که 1 کیلومتر بالاتر از مرز بودید جریمه میشید.
اینقدر حساسه؟
بله؟
اینقدر حساسن یعنی؟
بله دیگه، الان مثلا معمولا در جاده ها یا در خیابان ها 10 کیلومتر بالاتر از حد سرعت گذاشته میشه.
بله.
و اگر 10 کیلومتر بالاتر رفتن جریمه میشن، اگر 11 شد جریمه میشن.
بله.
خب بالاخره تا مثلا اگه جایی نوشته از 80 کیلومتر، اگر 90 کیلومتر شد 91 کیلومتر جریمه میشه.
جریمه میشه. این قسمتش رو خواهش میکنم بدآموزی نداشته باشه دوستان، همون سرعتی که زده برین. دوستان اگه 80 زده 90 و نه 90 نری، اما 80 برید، دستتون درد نکنه.
آقای دکتر، اینم نکته اضافه کنم که
بله،
توی دنیا به این شکل هست.
آها.
منتها چون معمولا کیلومتر ماشین چند کیلومتر کم و زیاد میخونه، برای اینکه اشتباه نشه اینو میذارم. منتها در بعضی روزها که ترافیک شلوغ هست، مثلا در اروپا بیشتر این کارو میکنن، دستگاه میتونه از یک مرکز همه رو بیاره رو 80 جریمه میکنه، رو هر چی بخوای. پلیس میاره و روی همون چیزی که هست و اعلام میکنه.
میشه تغییر داد.
این امروز مثلا دیگه اصلا نمیشه بالاتر. اینجا هم این امکان وجود داره که این کارو بکنه.
درسته. ولی به صورت عمومی فعلا ممکنه بعضی از دستگاه تو 10 تا بالاتر نگیرن. تو بریم سراغ کودکیتون. کجا متولد شدید؟
من در یک روستایی هست در خور و بیابانک.
بله.
به نام بیازه که اونجا متولد شدم. تا کلاس پنجم در اونجا بودم ابتدایی، که حالا ماجرای مدرسه هم خیلی جالبه که بگم براتون. بعد دیگه اومدم یزد و دیگه دیپلم رو یزد گرفتم.
درسته. مدرسه‌تون رو تعریف کنید تا بحثش داغه.
مدرسه ما خب در اون زمان مدرسه ها مثل الان نبود و خیلی علی اصول فقر زیاد بود همه جا.
فکر میکنم هلوش سال 40 باید باشه، اینطور که میفهمید درسته یا زودتر؟
یه 10 سالی باید برید پایین، یعنی سال 1300 و... من چون 5 سالگی رفتم مدرسه. 1334 کلاس اول ابتدایی بودم.
بله.
اونجا مدرسه ما 5 کلاس داشت. این 5 کلاس ما توی اتاق بودیم. همه
کل 5 کلاس،
هر 5 کلاس برای یه دو تا میزونیم کات، برای یک کلاس یه تا میزونیم کات. مدرسه هم مدیر و ناظم و معلم همش هم یه نفر یه دونه هم فراش داشت.
بله.
به هر حال من 5 کلاس اول اونجا درس خوندم.
فقط میزتون جا به جا میشد؟
بله،
میگم فقط میزتون جا به جا میشد.
اینطور بود ظاهرا دیگه، ولی به هر حال محصول همون مدرسه من هستم.
بله.
من بالاخره به عنوان یه نفر مختره که برای فردی که 28 سال دانشجو ما رکورد داریم، یه رکورد این رای چینی داره در گینس. من تو گینس چون ساندویچ می‌نویسم، فر من نرفتم این کارو انجام بدم. آها. که اسم بنویسم. الان من رکورددار دانشجوی دنیا هستم.
رکورددار دانشجوی دنیا هستم.
بله بله، واقعیتش اینه. این است که اون مدرسه با همون تحصیلات من محصولشم.
بله.
اتفاقا اون فردم که معلم بود و مدیر بود داییم بود.
داییتون بودن؟
بله بله.
ارفاق هم میکردن یا نه؟
ببینید اونجا شما تصور کنید یک نفر هست که با 5 کلاس اداره کنه.
چقدر سخت.
و مدیرم خودشه، ناظمم خودشه، مردم هنوز با فرهنگ آموزش جدید آشنا نیستن.
بله.
تا در اون زمان خب خود اون زمان از تصدیق ششم ابتدایی به عنوان معلم استخدام میشدن. در تصدیق ششم ابتدایی میشن از مزایش استفاده. بعد حالا منم داییم در اون سال خود اول تصدیق ششم بود.
بله.
و بعد دیگه ادامه تحصیل داد. ولی به هر حال به نظرم خیلی خیلی خوب اداره کردن، برای اینکه اون بچه ها همه بالاخره حداقل سواد رو یاد گرفتن، یه عده هم ادامه تحصیل دادن، تونستن ادامه تحصیل بدن. من ششم ابتدایی بودم یزد.
بله.
و قبول شدم سال اول. خیلی میخوندم، شب تا صبح در شوتایی درس میخوندم، ولی قبول شدم. خب بالاخره خیلی کار شده، خیلی کار بزرگی بود.
درسته.
البته در اون زمان خب مکتبم بود، من یه مدتی مکتب رفتم، یکی از کارهایی که معمولا تابستون انجام میدادن. اینم باز به اون بحث ادبیات کمک میکرد.
بله. از اون ششم ابتدایی اونجا درس خوندیم، بعدش تشبه بودیم یزد.
بله.
خب یزد چی کار کردیم؟
یزد ششم یزد بودم تا دیپلم. البته یک سال برگشتم در شهر یزد به نام خورکون، زمان ده خور بود و دیدم که نه یزد بهتره، چون معمولا فرهنگ ناحیه ما از یزده. قبلا هم جز یزد بوده در گذشته، هم جز در حال اول چون مدرسه که من توش بودم 1327 تأسیس شده بود، از یزد تأسیس شده بود. یزد هم خاطراتم خیلی خوبه واقعا، یعنی مردم خیلی خوب، همیشه یزدی را تحسین کردم. و جالبه این که زمانی که در بلژیک دانشجو بودم، من به حسب عادت خب کتاب فروشی زیاد میرفتم، بعد از اون رو برفتم قدم بزنم یه ورزشی هم کرده باشم، کتاب فروشی ها میرفتم. یک کتاب نوشته بود که به اصطلاح انساکلوپیدیا، همین چیزای عمومی، کتابی که در باره کشورها می نویسن اینها، اسمش یادم رفته چیه،
دارت المعارف.
بله. اینا برداشتم و خب طبیعتا اردم رو ایران و اردم یزد. دیدم اول اینا برای خود ملت نوشته، حالت چیز نبود بگی بین‌المللی، برای مردمی که اونجا هستم. من برام خیلی جالب بود که دومین خطش در یزد این بود، یزدی ها افراد درست و سخت‌کوشی هستن.
چقدر جاده.
هر کسی این رو بخونه خب میره سرمایه‌گذاری میکنه اونجا دیگه.
دقیقا.
این است که یزد اصلا بیکار نداره. این است که به اصطلاح این برام خیلی جالب بود. البته میدونم من یه تحصیلات آمریکا بوده، لیسانس و اینها رو با آمریکا گرفتم.
حالا میخوام به همینجا برسیم. بعد از یزد چیکار کردین؟ اومدی کنکور سراسری شرکت کردید یا نه؟ تشریف بردین از ایران جایی؟
درسم خوب بود. منتها حالا من متوجه شدم که من هایپر اکتیو بودم.
بیش فعال بودید.
بیش فعال بودم، بله.
بله.
در چه خوب یه سری مسائل روحی داشتم دیگه طبیعتاً.
بله.
این بود که برای منم مثلا در اون زمان اصلا ما نمی‌دونستیم مهندس یعنی چی. اصلا کلمه مهندس یعنی چی؟ اصلا دانشگاه یعنی چیش رو نامشخص بود.
عجب.
بله، یعنی اینجور نبود که دانشگاه کسی زیاد باشن، کم بودن. تازه ما یه خانواده بودیم که با دانشگاه بیشتر سرکار داشتیم، بازم من معنی مهندس رو میرسم. بله، دکتر رو میفهمیدم که اونجا یاد میگیرن دکتر شا پزشک.
هر جام درد کرد
دکتر. پزشک میدرسیم، برای آدم دل آدم درد میکنه دیگه.
بله.
ولی مهندس یعنی چی رو نمیفهمیدیم. ولی رادیو مثلا داشتیم، ما میگفتن اینا مهندسا ساختن. اینقدر. از این نظر بعد تو شغلایی که داشتم همیشه با خودم فکر می‌کردم، میگفتن چه کاری می‌خوای بشی، اینو من نمی‌دونستم چه کاری می‌خوام بشم. می‌دونستم پزشک نمی‌خوام بشم چون دوست نداشتم. می‌دونستم قاضی نمی‌خوام بشم چون از بستگانم قاضی بودم. میگفتن خیلی سخته قضاوت و اینها و اشتباه نکنه اینو. من می‌خواستم عالم بشم همیشه. از بچگی تو ذهنم این بود. یعنی توی خانواده پدر مادرم براشون اونایی که عالم بودن خیلی مهم بود. یعنی دهنها پر میشد میگفتن این عالمی. حالا بعدا در کودکی فهمیدم که عالم هم فقط عالم مذهبی نیست.
بله.
میتونه عالم مکلا باشه.
بله.
و در علوم دیگه. این رو متوجه شدم که من در چی میخواستم میشه عالم بشم و مهندس هم نمیدونستم چی.
از اسمش خوشتون میومد از اول یا نه؟
از کلمه مهندس، دکتر، تیمسار، ناخدا، اینا من برام فرق نمیکرد، همه اینام شدم.
اوه،
ولی واقعا نه، یعنی دنبال این کلمه نبودم. خوبه آدم باشه،
بله،
ولی من نبودم. من با تگ این عالم خیلی خوشم میاد، تو ذهنم چیک کرده بودن خانواده و بله. و محیط ما مثلا ویازه یا بقیه جام که هست، رباط پشت وادام هست، مرجان هست و جای دیگه، اینا هم به اصطلاح علم هنوزم اونجوری است. الان در اون ناحیه خیلی این افراد تحصیل کرده زیاد داره، افراد موفق زیاد داره. علم خیلی مهم بود.
بله.
من وقتی میگفتم این عالم دهن خیلی خوشم میومد. منتها نمیدونستم چطوری باید عالم بشه آدم. از اون وقت تو دبیرستان اون زمان مهندس خیلی این بچه وقتی میگفتم مهندس میسین که قندی تو دهن شما شه، منم دلش میخواستم مهندس
ذوق میکردین.
و دیپلم که داشتم میگرفتم این بود که امواج رادیو اینها، با خودم گفتم خب چطور میشه که سوار موج شد از یه نقطه رفت یه نقطه دیگه. این خیلی دوست داشتم.
بله.
خواستم مهندس شم که این کار انجام بدم.
سوار موج چی از یه جا بدیشه
دیگه؟ دیگه اینطوری گفته میشتم. مثلا شما نیست الان در برای هوش مصنوعی صحبت میکنید؟ هوش مصنوعی میگه این کار رو میکنه، این کار رو میکنه، چون ملت نمیدونن چیه، همینجور میگن دیگه.
درسته.
ما اون زمان رادیو موج و اینا بود دیگه.
بله.
چطور رادیو دارن اینا؟ در چه گفتم مثلا صحبت که میشه میشستیم، مثلا آره یه زمانی میرسه که مردم سوار موج میشن.
بعید هم نیست آقای دکتر بالاخره به اینجا برسیم.
حالا میشه صحبت کرده برش.
بله.
این بود که به اصطلاح سوار موج میشن. منم دیگه میخواستم سوار موج شم. و تو خیلی علاقه هم دارم، مغز چون خودم هایپر اکتیف شده بودم، میدم که گاهی به هم میخورم. و خب این بود که موجم با یه رابطه‌ای داره دیگه با این چیزا. این است که من علاقه مهندسی بودم که برم این چیزا رو یاد بگیرم. این بود که از بس که میخواستم دیپلم گرفتم، میشستم پشت کنکور همه چی یادم میرفت. واقعا 1346 من دیپلم گرفتم و همین دانشگاه امتحان دادم و رد شدم. برگشتم بیازه، یک سال اونجا، چون اونجا هنوز یه معلم داشت، دایم نبود، یکی دیگه بود.
یه دایی دیگه تون بود؟
نه، پسر عمم بود، شیخ محمد کاش.
همه فامیل بودن اونجا؟
خب آره، معمولا فامیل بودن. خب اصولا شما یه توی روستاها که 600 سال 700 سال
بله،
این روستایی که بیازه یه قلعه داره که 2000 سال تایید شده است، 2000 سالش. یعنی اینا خب همه با هم نزدیکن دیگه. بله. همینطوری که الان ما ارتباطاتی که شما دارید، ایشون دارن، بنده دارم، دو تا عامل اصلی داره، یکی فرهنگی هست.
بله.
یکی اقتصادی.
دقیقاً
اون رو همینطور بوده، در چه با نسل‌ها اقتصاد و فرهنگ بالا پایین میشه، ارتباطات قطعه، ولی همه با هم خوش خوب.
بله.
اتفاقا معلم بعدی هم پسر عمم بود که رفتم اونجا.
خب.
این بود که منم رفتم یک سال اونجا مجانی درس میادم. من میخواستم درس بخونم ولی درس نخوندم دیگه، این هایپر اکتیو جزی درس نمیداد، نمیتونستم تمرکز کنم.
عجب.
بله. سال بعد اومدم تهران و گفتم باز برم کلاس کنکور. اینجا در میدان بروجردی مدرسه ثقفی هست که فقط همون دایی هم که معلم بود مده اونجا رئیس مدرسه بود، برای من درست کرد. من میرفتم اونجا کلاس پنجم درس میادم.
آها.
و خیلی لذت میبردم، برای اینکه سر کلاس که بودم از ترس اینه که خراب شه تمرکز میتونم بکنم، مغزمو کنترلش میکنم، لذت میبردم که مغزم الان تحت کنترله.
این بود برای خودتون یه دونه مهارت آموزی بود.
آره، یعنی ولی خیلی لذت هم میبردم، راحت میشدم.
بله.
و یه سال اینجا درس دادم، ماهی 200 تومن حقوق میگرفتم.
ماهی
200 تومن
خیلی زیاد بود. کم بوده یا زیاد بوده؟
خب چلو کباب کوبیدم 3 تومن بود. میدونم رو جدی، من هفته یه بار چلو کباب کوبیده میخوردم.
خیلی میتونستین بخوری.
80 تومن کلاس کنکور میدادم.
آها، خب نه، یه بخشش میره.
20 تومن اجاره یه اتاق میده.
چرا خوب یادتون مونده؟
بله دیگه رو یادم مونده. 20 تومن اجاره اتاق میدادم.
بله.
100 تومن بود. گاهی کم میوردم.
عجب.
آره. گاهی کم میوردم و خب حالا یا خونه میگرفتم، پول میگرفتم. تعداد زیادی هم کتاب کنکور خریدم قبلا. اینا دیگه به دردم نمیخورد، اینا رو میفروختم بعضی وقتا.
اوه.
اینا کمک میکرد.
بله.
خیلی کتاب داشتم. این بود که سال بعد دیگه کنکور دادیم و قبول شدیم.
قبول شدیم.
بعد دیگه یاد گرفته بودم که نیرو دریایی افراد را میفرسته خارج، مهندس میشن. ولی خیلی میل داشتم برم پلی‌تکنیک تهران امیرکبیر فعلی.
بله.
من در نیرو دریایی کنکور دادم و زود بود و قبول شدم. و یادم هست که بعد از این که لیست رو 100 نفر میخواستن بگیرن، یه عده رو بعد مصاحبه میکردن و یه عده نیومدن و بالاخره آخر سر تو لیست 100 نفر من ششم بودم پایین. یعنی اینجوری بود، چون دیگه تو کلاس کنکور خب خیلی خوب بود. کلاس کنکور اولا اینا سوالا رو بلد بودن، هرچی ما میخوندیم کنکور که بعد همون نبود.
همون سوالا میومد.
یعنی دیگه خیلی خوب بود.
خیلی خوب بود. بله.
این بود که دیگه خواستم استعفا بدم بیام امیرکبیر پلی‌تکنیک بزنم، واسش بود امتحان بدم که دیگه این کار نکردم. خوب شد که نکردم، چون دوره‌ای که ما رو فرستادن استثنایی بود. حالا میتونیم صحبت
تا شما گلوی تازه کنین، شنونده هم یه فاصله بگیرن، برمیگردیم همراهتون هستیم با برنامه نسبتاً زنده فرش قرمز.
اسمم ایران، خاکم بوسیدن داره، شورش ایرانم تو میدون دیدم داره، چی توی دنیا زیباتر از این تصویر، وقتی تا ابرای این پرچم بالا میره. اسمم ایران، آهنگم شورنگیز، رستم ها دارم چون خاکم غیرت